خدا رو شکر. چه سکوتی. خوبین؟ خوب، عالی، بلند، خوب هستی همه؟ بله، خدا رو شکر. روز به این خوبی، برکتی که داریم اینجا از مشارکت با هم دیگه در کلام خدا، و چرا خوب نباشیم، نه؟ آمین. خب خدا رو شکر. Before starting today, I just wanted to switch to English for a couple of minutes. Sorry, we have two newcomers today. Would you like to introduce yourself? Okay. Irene and Paul. Yeah, welcome, and we are so happy that we can like have fellowship in the Bible together. And sorry for not like having translation today, but anyway, I just wanted to share a bit, and you guys can follow the passage that we are reading today, which is Psalm 96 that we already read, and the second passage is from 1st of Chronicles, chapter 29, verse 10 to 18. And the rest is from the New Testament, the 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 15. So today's topic is offering and paying to the church, which is a very important topic, isn't it? Okay. خب خدا رو شکر که میتونیم امروز با هم دیگه باشیم. میدونیم امروز جلسه چندمی که داریم راجع به آیین‌ها و مراسم کلیسایی صحبت میکنیم؟ نه، برو بالا. یه ذره دیگه بالاتر. نه پنج، نه دیگه بالا دا بود. چی؟ هشتم، نه نهم. کی گفت نهم؟ یه دست برایشون بزنه که گفت نهم. باید کردم. خب امروز جلسه نهمیه که داریم راجع به لیترژی یا آیین و مراسمی که هر روز ما توی هر هفته توی کلیسا یا کلیساهای دیگه اجرا میشه، و دلیل این که چطور ما این آیین ها رو چرا این آیین ها رو در کلیسا داریم و چطور اینها رو برگزار میکنیم، مخصوصا در کلیسای ما، کلیسای اسقفی ایرانیان، با هم دیگه بررسی میکنیم. پس امروز جلسه نهمه. یک مرور خیلی 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 اجمالی بکنیم از این که جلساتی که تا به امروز گذشته، برکاوه عزیز دو جلسه تمام راجع به لزوم این آیین ها با ما صحبت کرد. سعید یه جلسه دیگه، جلسه دومش در رابطه نقش دعا بودش که با ما صحبت کرد. بعدش من اومدم در خدمتتون. سه جلسه راجع به چی صحبت کردیم؟ پرستش مانی. سه جلسه راجع به پرستش صحبت کردیم. جلسه اول راجع به سه جزء پرستش گفتیم، جلسه دوم راجع به قلب پرستنده گفتیم، جلسه سوم راجع به ستایش و مفهوم ستایش گفتیم داوود جان. حالا بعد از اون که من از خدمتتون مرخص شدم، خواهر هدای عزیز دو جلسه راجع به چی با ما صحبت کرد؟ اعتراف. باریکلا. اعتراف. توی جلسه اول سه تا نکته خیلی مهم گفت در مورد اینکه چرا نیاز داریم تا اعتراف بکنیم. از این طریق گفتن که به قدوسیت خدا احترام میذاریم. دو، این پرستشیه که خدا رو خوشنود میکنه وقتی خود اعتراف میکنیم. و سه، ایمان ما رو به وعده های خدا افزایش میده. یعنی ایمانمون در ایمانمون رشد میکنه وقتی که اعتراف میکنه با فروتنی. و جلسه دومش گفت حالا چه نیازی هستش که به صورت بدن مسیح در کلیسا با هم دعای اعتراف به گناه بخونیم. 10 تا دلیل گفتن. 10 تا دلیل. کسی یادش هست یکی دو تا از این دلیل ها چی بوده؟ من یه جایزه بهش بدم. وحید جان بگو ببینم. آمین. یه دست بزرگ برای ایشون بزنی. خیلی خوب بود. یه دونه جایزه من به وحید بدم، یه خمیر دندون خوشگل که بتونه دندوناشو باهاش مسواک بزنه. بفهم وحید جان. خدمتت عزیزم. آب خورده بود، هفت فرایش شده بود دیگه. خداشه. خب خداشه. پس 10 تا دلیل رو خواهر هدا با ما در میون گذاشتن. دلایلی که مهم بود، دستوری که مسیح به ما میده، کتاب مقدس به ما اینو میگه، همچنین نقش مهمی تو شاگردسازی ما داره، روش زندگی سالم مسیحی به ما یاد میده که اعتراف داشته باشیم، امکان میده با خودمون و دیگران صادق باشیم، درو نباشیم، همچنین از وسوسه و خودپسندی، از وسوسه در حقیقت خودپسندی ما رو چیکار میکنه؟ دور میکنه. و با وجدان سالم میتونیم به کلام خدا گوش بدیم. هفته پیش کسی یادش هست راجع به چی بعد از کاوه صحبت کرد؟ مصالحه، reconciliation. That was the topic of last session. پس last session ما در مورد چی صحبت کردیم؟ reconciliation. دیدیم که نقش مصالحه چقدر مهمه. بعد از کاوه عزیز یک آیه رو مد نظرشون قرار دادن هفته پیش، متا 5:23-24 که گفت اگر توی قلب خودت از برادری ناراحتی داری، مشکلی داری، برو اول، کلام خدا میگه اون مشکل رو حل بکن، ناراحتی رو برطرف بکن و بعد بیا هدیه رو به خداوند تقدیم کن. همه اینا که گفتیم تا برسیم به امروز. امروز میخوایم راجع به هدایا و نقش این هدایایی که گردآوری میشه در جلسات کلیسایی و یا حتی خارج از روزهای کلیسایی با هم دیگه صحبت بکنه. پس بیاین خیلی کوتاه با هم دیگه دعا کنیم و بریم تو کلام خداوند ببینیم امروز چه پیامی برامون داره. آمین. پرجان تو رو برای این موقعیتی که امروز برام فراهم کردی شکر میگیم و از تو میطلبیم که ذهن ما رو، قلب ما رو باز کنی به کلامت. امروز که از این جلسه بیرون میریم ای خداوندا، فرزندانی تبدیل شده باشیم ای خداوندا که برای جلال نام تو و پادشاهی تو قدم برداریم. به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر. خب توی این هفته‌ای که داریم می‌گذریم احساس کردی که تغییری درون شما به وجود میادش با این پیام‌هایی که می‌شنوین توی کلیسا؟ برای من که اینطور بوده. خیلی ملزمم کرده خداوند تا بتونم تأمل بیشتری بکنم روی انضباط‌هایی که دارم یاد می‌گیرم توی زندگی مسیحی، و امیدوارم برای شما هم اینطور بوده باشه. امروز می‌خوام که از یک نویسنده یک داستان واقعی و تاریخی براتون بگم. آماده اید؟ یک نویسنده میگه یه سری میسیونر یا مبلغ مسیحی میرن تا مسیحیت رو بشارت بدن به جنگجوها و سربازان اروپایی. جنگجویانی که چی هستن؟ در حقیقت در آفرین، در حقیقت الان توی فرانسه امروز هستن. یه داستان خیلی معروفیه و این میسیونرها، داوود داستانو میدونه، این میسیونرها وقتی که میخواستن این جنگجوها یعنی سربازان رو تعمید بدن، وقتی که اونها رو زیر آب میکردن، دست راستشون رو این سربازا از بالای آب بیرون میآوردن، یعنی نمیذاشتن که برن کامل زیر آب و مچ دستشون از اینجا به بالا بیرون بوده و بقیه بدنشون میرفت رو آب. میدونی که توی تعمید ما چیکار میکنیم؟ ما اعلام میکنیم که با مسیح میمیریم، یعنی در زیر آب میریم، میمیریم و وقتی که بیرون میایم یک خلقت جدید با مسیح زنده هستیم، زنده میشیم. پس این سربازا این کارو نمیکردن، میرفتن با بدنشون توی زیر آب ولی دستشون رو بیرون نگه میداشتن از آب. و بعد که این میسیونر ازشون میپرسن که شما چرا همچین کارو میکنید، چرا دستتون از آب بیرون نگه میدارید، چی میگن؟ میگن دست راست ما دستی که برای خودمونه و شمشیر ما توی این دستمون هست و وقتی که پای جنگ برسه و وقتی که پای دفاع از خودمون برسه دیگه محبت و بخشش و اینا دیگه حالیمون نمیشه. این دست راست برای اینکه بزنیم همه رو قلقم بکنیم با این شمشیر و از حق خودمون دفاع بکنیم و این دستمون رو به مسیح نمیدیم. در حقیقت تمام بدنمون رو میدیم به مسیح اما دست راستمون مال خود ما هستش. این مثال زدم تا به یک نویسنده دیگه اشاره بکنم که از این مثال استفاده میکنه و بعد از ساسان توسلی هم توی یکی از تعلیمهاش از این مثال استفاده میکنه. میگه یک نویسنده میگه که بعضی وقتا ما ایماندارا مثل این جنگجوها و سربازان وقتی که میخوایم تعمید بگیریم با دست راستمون کیف پولمونو بالا نگه میداریم و نمیذاریم که این کیف پول زیر آب بره و میگیم همه قسمت‌های زندگی من برای تو مسیح بجز کیف پولی که تو دستم هستش. جونمو بگیر اما کیفمو نگیر. من حاضرم با تو بمیرم زیر آب ولی کیف پولم رو حاضر نیستم به تو بدم. کیف پول مال منه، درآمد منه، چیزیه که حساب بانکی منه، به خود من ربط داره، به هیچ کس دیگه ای ربط نداره. موضوع مالی در طول تاریخ همیشه یکی از بحث برانگیزترین موضوعات بوده. موضوعی که چالش‌های زیادی، جنگ‌های زیادی، جدایی‌های زیادی به وجود آورده خیلی جانها از دست رفته به خاطر موضوعات مالی. عیسی مسیح بیشترین تعلیمی که توی کتاب مقدس میده، وقتی که داره تعلیم میده توی انجیل، ما تعلیمهای عیسی مسیح رو میخونیم، بعد از بازگو کردن هویت خودش و مأموریت خودش که پادشاهی خداوند رو به پیش بردن هستش، دومین چیزی که بیشتر از همه راجبش صحبت میکنه موضوع ثروت و پوله. پس دومین چیزی که عیسی راجبش بیشتر از همه چیز صحبت میکنه موضوع پول و دارایی. امروز میخوایم داوود جان سه تا حقیقت در رابطه با پول و دارایی که دست ما هستش یاد بگیریم. اول میخوایم به این نگاه کنیم و بعد ببینیم که نقش ما به عنوان ایمانداران در کلیسای خداوند چی هست. سه تا حقیقت در مورد دارایی هامون. شاید این حقیقت ها چیزهایی باشه که شما قبلا بهش فکر کردین و الان بهش باور دارین، حتی شاید براتون خیلی جدید باشه، خیلی شوکه کننده باشه و شاید یکی دو تاش رو بدونین. اما میخوایم با هم دیگه به این سه تا حقیقت نگاه کنیم. اولین حقیقت درباره دارایی ما میدونید چیه؟ اینه: خداوند صاحب و مالک دارایی من و توه. پس کی صاحب من صاحبشم؟ شما صاحبشید؟ خیر، بلکه خود خداوند صاحب و مالک دارایی من هستش. میگی اینو از کجا میگی؟ از اول تواریخ، the first of Chronicles chapter 29 verse 11 to 13 says that God is بقیش رو شما ترجمه کن که خداوند مالک overseer چیه دارایی ما هستش، کاملا در نظارت خداوند هستش. میخوام بخونم این آیات رو، آیه 10 تا 12 رو میخونم. میگه داوود داره اینجا دعا میکنه، میگه ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شوکت از آن توست، زیرا هر آنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست. ای خداوند، پادشاهی از آن توست و تو بر همگان چون سر متعال هستی. آیه 12، دولت و حرمت از تو می آید و تو بر همگان حاکمی، قوت و توانایی در دست توست، عظیم ساختن و نیرو بخشیدن به همگان در دست توست. شاید یکی بپرسه که این دارایی منه، من براش عرق میریزم، زحمت میکشم، خانواده‌ام و مدت ها شاید ازشون دور باشم، نبینم، کار بکنم و این دارایی مال من هست. چرا باید اصلا این دارایی باید برای خدا باشه؟ و جواب اینه: همه ریشه برکاتی که توی زندگی من و تو داریم از خداوند داره. سوال میپرسم از خودم: اگر خداوند به من سلامتی نده، اگر به من بصیرت و حکمت نده، اگر به من عقل برای تصمیم گیری و انتخاب راه صحیح نده، چطور میتونم من کار کنم؟ چطور میتونم کسب درآمد بکنم و برای خودم دارایی داشته باشم؟ یا اگر خدا خواب و آرامش رو به من نده، چطور میتونم توانایی داشته باشم تا روز بعدش به سر کار برم؟ پس خداوند با تمام محبت و فیضش مالک دارایی و سرمایه من و تو هستش. پس اولین حقیقت که مالک دارایی من و تو خداوند هست. دومین حقیقت که از 2 Corinthians chapter 9 verse 8 هستش، 2 Corinthians باب 9 آیه 8 میگه دارایی های ما، ثروت اندوزی های ما، پولی که من و تو ذخیره میکنیم، به دست میاریم، هدف نهایی این زندگی نیست، بلکه یک ابزاریه که به من و تو برای تأمین زندگیمون کمک بکنه. مگه ما توی دعای ربانی با هم نمیخونیم؟ امروز میخونیم دعای ربانی رو، میخونیم، میگه نان کفاف روزانه ما رو امروز به ما بده. خداوند دارایی به ما میده، خداوند به ما ثروت میده، خداوند به ما اموال میده تا برای تأمین نیازمون ازش استفاده بکنیم. و هدف زندگی من و تو اما این نیست به عنوان ایمانداران مسیحی، چون همونطور که از خاک زمین سرشته شدیم، من و تو همونطور که خدا رو شکر دستگاه ترجمه هم رسید، من و تو همونطور که به شباهت خدا آفریده شدیم، یک مسئله هست میگه بدون لباس به این دنیا میام و بدون لباس از این دنیا میرم. پس تو این بازدهی که دارم زندگی میکنم و نمیدونم چقدر طول بکشه، حقیقت اول خدا مالک و صاحب دارایی منه و حقیقت دوم این که این دارایی هدف زندگی من نیست. صبر کنم تا هستی جان هم بتونه اوکیه خدا رو شد. اوکی. یه مثال معروفیه که میگه پول نوکر خوبیه اما ارباب خوبی نیست. وقتی که پول بر ما حکومت بکنه و ثروت ما رو کنترل بکنه آخر عاقبت خوبی نداره. عیسی مسیح توی متی باب 6 آیه 21 میگه هر جا گنج توست دل تو هم همونجاست. پس امروز من از خودم سوال میپرسم که گنج من کجاست؟ در آسمان به چیزهای نادیدنیه که چشم دوختم یا به این زمین و چیزهایی که در طول این 30 سال زندگی تونستم جمع بکنم؟ پس آقای مارتین لوتر که همه شما عزیزان این شخص رو میشناسید، شخصی که بنیانگذار نهضت پروتستان هست، میگه آدم انسان باید دو بار خودشو به خدا تقدیم کنه. بار اول قلبشو به خدا تقدیم کنه و بار دوم کیف پولشو به خدا تقدیم کنه. دیدگاهی که من و تو نسبت به پول و ثروت داریم میتونه شخصیت من و تو رو بیانگر باشه، میتونه نشون بده که من و تو چه شخصیتی داریم. آیا پول چیزی هستش که نقطه ضعف ماست و میتونه تمام اون ارزش‌های اخلاقی ما رو در خودش بگیره، یا اینکه نه، دیدگاه من و تو به پول دیدگاهی هستش که خداوند داره. دوم قرنتیان باب 9 آیه 8 میگه و خدا قادر است هر نعمت را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز، آیه 8 رو دارم میخونم، تا در همه چیز همواره همه نیازهایتان برآورده شود و اینجا توجه کنید برای انجام هر کار نیکو به فراوانی داشته باشید. پس خدا به من و تو دارایی میده، دارم راجع به حقیقت دوم حرف زدم، خدا به من و تو دارایی میده، یک برای اینکه نیازهامون برطرف بشه، آخر آیه 9 چی گفت؟ دو برای اینکه برای کار نیکو آماده باشیم، داشته باشیم تا ببخشیم برای کسانی که نیازمند هستن. پس دو تا حقیقت ها الان، یک آمین، دو بله. هدف نهایی من و تو دارایی ما نیست. سومین و آخرین حقیقت اینه، نسبت به اموالی که من و تو توی دستمون هست باید به خداوند پاسخگو باشیم. چرا؟ چون این مال و دارایی رو که خود خدا به من و تو داده امانتی در دست من و تو، تا استفاده بکنیم در وهله اول نیازهایی که باید برطرف بشه، نان روزانه‌ای که خداوند از طریق این اموال و دارایی به من و تو میده، و بعد از اون آیه 9 رو با هم خوندیم، برای هر کار نیکو آماده باشیم تا از این طریق محبت مسیح رو به دیگران بشارت بدیم. دوم قرنتیان باب 9 آیه 6 میگه به یاد داشته باشید که هر که اندک بکارد اندک هم خواهد دروید و هر که فراوان بکارد فراوان هم بر خواهد داشت. همه ما یه روزی از آن باید جوابگو باشیم برای دارایی و اموالی که به دست من و تو سپرده شده. اینکه این دارایی و اموال رو از چه راهی کسب کردیم و توی چه راهی این اموال رو خرجش کردیم، چیزی که خود خداوند به من و تو داده. پس نیاز هست که به خداوند پاسخگو باشیم. اما سوال اینه، حالا همه اینا رو گفتم، این سه تا حقیقت مهم و اساسی رو گفتم، شاید در آینده قبل جلسه با خواهر هدا صحبت میکنم، گفتم ای کاش که 2-3 جلسه راجع به این موضوع صحبت میکنم، چون توی 20 دقیقه نیم ساعت راجع به یه همچین موضوع مهم و حساسی خب نمیشه صحبت کرد. اما شاید در آینده بشه یک سری تعالیمی داشته باشیم در مورد سخاوتمندی در کلیسا، در مورد اینکه چطور بتونیم افرادی سخاوتمند باشیم و سخاوت دل بتونیم به خداوند هدیه بدیم. اما میخوایم به این سوال الان جواب بدیم که چرا به خداوند باید هدیه بدیم. اگه به کلیسا میایم و توی اون کیسه هدایا هدیه خودمون رو میندازیم توی اون هفته، یا اگر داریم از این فرمای از این فرمای دایرکت دبیت داریم استفاده میکنیم و هدیه خودمون رو به این صورت به صورت الکترونیکی داریم پرداخت میکنیم به کلیسا و هر روش دیگه ای. اما میخوام بدونیم که چرا باید به خدا هدیه بدیم، اوکی؟ یا هدیه بدیم. یک، با هدیه دادن به خدا، با آوردن هدیه به صحنه‌های خدا، حاکمیت خدا رو روی زندگی، قلب، پول، ثروت و دارایی خودم اعلام میکنم. پس با هدیه دادن به خدا، حاکمیت خدا رو روی ابعاد مختلف زندگیم دارم چیکار میکنم؟ دارم اعلام میکنم، میگم که خداونده که مالک دارایی من هستش و از این طریقه که میتونم ازش تشکر بکنم. بابت چی؟ بابت مال و دارایی که به من داده. مهمتر از اون، بابت نجاتی که به من تو بخشیده و این نجات، نجاتی هستش که هیچ قیمتی برای من تو نداره. جالب اینجاست که بدونیم حقیقت من تو نیستیم که به خدا هدیه میدیم، بلکه از چیزی که خود خدا به ما بخشیده داریم جزء خیلی کمی رو به خود خدا میدیم. میخوام یه داستان کوتاه براتون تعریف کنم از یه پادشاهی. یک پادشاهی که یک قصر خیلی بزرگ با تمام خدم و حشم و عزیزانی که اونجا آشپزی میکنن و خدمت میکنن، حتی به خود پادشاه یا اعضای خانواده یا مهمونهای پادشاه داشتش که اگه تو کوچه رد میشد و نگاه کرد یه فرد فقیر که حتی لباس هم نداره نشسته و منتظر این هستش که یکی بهش کمک بکنه. این پادشاه دولا میشه، دستشو دراز میکنه به این فقیر و میگه بیا من در کاخ خودم به تو جا میدم. و نکته جالب داستان اینه که قسمت بزرگی از این کاخ رو به این فرد فقیر میده، کسی که هیچ لباسی نداشته، حتی یک منتظر بوده که تا چند ساعت آینده شاید جونش تموم بشه به خاطر اینکه غذای کافی نداشته بخوره. اما این پادشاه این کار رو میکنه و میگه این برکت بزرگ نصیب تو باشه. آیا این فرد فقیر وقتی که توی این قصر جاگیر میشه، به نظر شما کوچکترین کاری که میتونه برای تشکر در جواب این محبت این پادشاه بکنه این نیستش که یک روز یک غذایی فراهم بکنه و این پادشاه رو دعوت بکنه سر این سفره؟ اون پادشاه به این غذا نیاز نداره، چرا؟ چون خودش پادشاهه، چون خودش صاحب همه اموال و دارایی هستش. اما این شخص فقیر نباید یادش بره که از کجا شروع کرده و کجا این پادشاه دستون رو گرفته و بلندش کرده. پس اون غذایی که در حقیقت اون شخص فقیر قرار به این پادشاه بده، غذایی هستش که تو همون کاخ داره طبخ میشه از دارایی خود اون پادشاه، ولی این شخص فقیر با سخاوت و با تشکر میخواد به پادشاه بگه که تو صاحب همه اینو هستی و میخوام ازت تشکر بکنم حتی کوچیک. آیه 14 تواریخ باب 29 داوود اینطور دعا میکنه. عزیزان امروز خوندیمش با هم دیگه. اما من کیستم؟ داوود اینو میگه در اوج فروتنی و زوال، دارن آماده میشن برای اینکه معبد بعد خداوند در آینده ساخته بشه و هدایا داره اینجا جمع آوری میشه. داوود این میگه اما من کیستم و قوم من چیست که بتوانیم چنین به خوشی دل هدیه بیاوریم؟ زیرا همه چیز از توست و از دست توست که به تو از دست تو گرفتیم و داریم تو بر میگردیم. پس ما بعضی وقتا وسوسه میشیم که اینطور فکر کنیم که این مال و این دارایی مال خود من هستش و من منت میذارم سر خدا یا سر کلیسا یا سر عیسی مسیح، خدای نکرده، که من دارم این پول رو به کلیسا میدم. پس مبادله میکنن یه جورایی، انگار که این به من تعلق داره و من حالا دارم از این طریق به خدا برکت میدم، در حالی که اینطور نیست، بلکه خود خدا هستش که به ما برکت داره و ما مثل اون فرد فقیر باید نسبت به این پادشاه شکرگزار باشیم و با احترام برخورد کنیم. نمیدونم شما هم تا حالا این تجربه، من دهه 60 هستم، تو اون دهه 60 چون کامپیوتر و اینا نبود از این کارا زیاد میکردیم. یکی از کاری که می‌کردیم از این بالای رخت خوابایی که کنار اتاق چیده شده بود، همیشه هم یه فصل کتک می‌خوردیم که نرو این بالا، اینا رو به هم نریز می‌ریم، ولی ما گوش نمی‌دادیم. ولی در کل یکی از کارهایی که من می‌کردم، اینو ترجمه نکنید، یکی از کارهایی که من میکردم این بود که با پول تو جیبیایی که پدرم یا مادرم به من میداد دوست داشتم که اینا رو جمع بکنم و برم برای اونا یه هدیه بخرم. یادم نمیاد یه سالی برای مادرم یه دونه لاک خریدم و چقدر مادرم خوشحال شد خرید این لاکی که خودش پولش رو قبلا به من داده بود که من اینو سیو کرده بودم و حالا دارم به خودش این هدیه رو برمیگردم. خیلی بیشتر از اینا به من پول دادن ولی من در حد یک هدیه کوچیک برای مادرم خریدم تا اون رو خوشحالش بکنم و اون چقدر خوشحال شد. و همینطور برای پدرم. نمیدونم شما هم تجربه مشابه تا حالا دارید یا نه، به عنوان یک بچه که برای پدر و مادرش یک هدیه میخره از پولی که خود اونها بهش دادن. پس وقتی من و تو خودمون در حضور خداوند اینطور میبینیم که خدایی که حقیقت دوم صاحب، حقیقت اول صاحب و مالک دارایی ما هستش، آیا من به عنوان فرزند او شایسته نیستش که از چیزی که خود او به من داده یک جزء کوچیکی رو به خود خدا اختصاص بدم؟ اینطور نیست. داریم به این سوال جواب میدیم که چرا باید هدیه بدیم. پس اولین جوابی که توی این قسمت با هم دیگه نگاهش کردیم این هستش که از این طریق میتونیم خدا رو در اولویت زندگیمون قرار بدیم. دومین، هدیه دادن پرستش خداست. یادتونه توی جلسه اول که راجع به پرستش صحبت میکردیم سه جزء پرستش چیا بودن؟ یک، حالت قلبی بود پرستش. دو، چی بود؟ ابراز این حالت قلبی به روش های مختلف بود. سه، فکر و عقل و اراده ما رفت داشتش. خب هدیه دادن یا هدیه دادن پرستش هستش که ما تو اون جزء دوم رو داریم انجام میدیم. یعنی از اون حالت قلبی که نسبت به خدا داریم داریم چیکار میکنیم؟ داریم ابرازش میکنیم به خدا با هدیه‌ای که داریم به خدا میدیم، با اون مشارکت مالی که داریم در پادشاهی خداوند داریم. پس جزء دوم پرستشه. پس هدیه دادن یک پرستشه، همونطوری که جلسه پیش مصالحه کردن ریکانسیلیشن پرستشه، همونطوری که جلسه قبلش اعتراف کردن پرستشه، همونطوری که جلسات قبلش دعا خوندن پرستشه، همه اینا پرستشه. به خاطر همین خواهر زهرین وقتی اینجا میسته میگه امروز خوش اومدید به خانه خداوند و بیاید با هم خدا رو پرستش بکنیم. یعنی همه این کارها رو با هم امروز داریم انجام میدیم، همه اینها پرستش خود خداوند هستش. مزمور 96 رو با هم دیگه خوندیم. میگه وصف جلال نام خداوند رو بگویید، هدیه بیاورید و به صحنهای او بیایید. به صحنهای او بیایید. خداوند این لیاقت و ارزش رو داره تا من و تو به صحنهای او بریم و برای پیشبرد ملکوت او بهش هدیه بدیم. چه افتخاری بالاتر از این که نصیب من و تو بشه که بتونیم در پیشبرد ملکوت خداوند سهم داشته باشید. یادتون هستش توی مرقس باب 14 همچنین توی انجیل متا هم این رو میخونیم که یک زنی یک عطر بسیار گرانبها داره و اون رو میاد روی سر عیسی مسیح میریزه و همچنین با گیسوانش پاهای عیسی مسیح رو با اشکاش میشوره و با گیسوانش خوش میکنه. این زن با این کارش با بهترین خودش داره پرستش خودش رو به خداوند نشون میده، عیسی مسیح رو داره میپرسته، کاری که من و تو امروز توی کلیسا میتونیم انجام بدیم. عزیزان، برادرم، خواهرم، با آخرش داریم میرسیم. من و تو اگر عیسی مسیح رو دوست داریم باید حاضر باشیم که براش بها بپردازیم. باید این دستی که مثل اون جنگجوها و سربازها بیرون از آب بوده رو ببریم زیر آب همراه با بقیه ابعاد زندگیمون. نه فقط زبانی، نه فقط بیایم کلیسا سرود بخونیم، نه فقط بریم کلیسا برکت بگیریم، نه فقط بریم کلیسا تا ما یه چیزی نصیبمون بشه، بلکه مشارکت بکنیم در این پرستش مهم. اگر این عشقی که من و تو به خداوند داریم زبانی باشه، حاضر نباشیم برای گسترش پادشاهی خدا دست توی جیبمون بکنیم، در حقیقت این پرستش پرستشیه که قلب صحیحی توش نیست، جزء اول پرستش، حالت قلبی. اما اینو گفتم تا به این اشاره کنم که مهمتر از این هدیه دادن، مهمتر از این که من چقدر هدیه میدم، این هستش که با چه قلبی هدیه میدم. ممکنه من دست بکنم توی جیبم روز ببینم خب حالا اومدم کلیسا یک پولی هم از توی جیبم در بیارم، اینم این طرف یه 100 دلاری این که نه اینو بذارم جیبم در بیارم این طرف ببینم مثلا یه 50 دلاری نه اینم که نه اون یه دلاری رو مثلا بندازم، یا برعکسش ببینم که این یه دلاری توی جیبم و بیام این 100 دلاری رو به جای اون توی اون کیسه بندازم. اون یه چیزی بین من و خداوند، بین تو و خداوند. ولی مهم اینه که من و تو، داوود و ایکس و علی و ایگرگ و همه اینها با چه قلبی توی اون کیسه پول میندازن. طبیعتا وقتی قلب چه با سخاوتمندی هرچی بیشتر من و تو میتونیم به خداوند هدیه بدیم. آمین. خدا رو شکر. بیداریم پس. وقتی به خداوند هدیه میدیم، برکت خدا به فراوانی توی زندگی من و تو ریخته میشه. کسی هستش تا حالا اینو تجربه کرده باشه؟ اگه کسی هستش دستش رو بگیره بالا. من اولین نفر دستام میگیرم بالا. آمین. وقتی به خداوند هدیه میدیم، در حقیقت برکت خدا به فراوانی توی زندگیمون دیده میشه. آیه 10 باب 9 دوم قرنتیان رو میخوام بخونم. میگه او که بذر را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم میکند، بذرتان را مهیا ساخت و فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را افزون خواهد ساخت. خداوند خدایی که جواب محبت رو بی جواب نمیذاره. من و تو جواب محبت رو بی محبتی جواب میدیم، اما خدا اینطور نیست. هیچ بچه نیست که مثل کوچیکی های من که تعریف کردم، اگر که یک چیز کوچیکی با اون چیزی که خود پدر مادرش بهش داده بره برای اون پدر مادر خرید بکنه، اون پدر مادر اون رو چند برابر جبران نکنه. وقتی که پدر مادرهای زمینی اینطوری هستن، پس به مراتب پدر آسمانی کاملتر، پدر آسمانی با محبت‌تر، محبتی که هیچ تعریفی تو این دنیا نمیتونه براش داشته باشی. آمین. پس وقتی به خداوند میدی، به این پدر میدی، قلب پدر خوشنود میشه و او برکت رو توی زندگی تو جاری میکنه. میخوام این داستان رو بگم از این خمیر دندونی که وحید جانم یه دونه کادو گرفته داره ازش و سفید کننده هم داره وحید. خدا رو شکر. خیلی از ما شاید آقای ویلیام کولگیت رو بشناسیم، خیلی هم نشناسیم، ولی این آقای کولگیت یه داستان کوچیکی داره که میخوام براتون بگم. نوجوانیه، توی خانواده فقیر به دنیا میاد در یکی از دهاتای شیکاگو. پدرش دیگه میگه من نمیتونم شما رو ساپورت کنم دیگه، ویلیام جان برو برای خودت کار پیدا کن، من دیگه نمیتونم تو رو تأمین بکنم. و ویلیام یک مقدار صابون سازی هم بلد بوده. وقتی که میخواد بره به یه شهر بزرگتر تا کار پیدا بکنه، سر راهش به یک پیرمرد مسیحی برخورد میکنه و این پیرمرد از اون پیرمرد میخواد که برای رونق کارش دعا کنه. این پیرمرد میگه میخوام باید یه نصیحت بکنم ویلیام، و میگه توی هر کاری که میکنی خدا رو توی اولویت قرار بده، توی هر قدمی که برمیداری تقلب نکن، توی بیزینس و کاری که در پیش داری و رونق میگیری به خداوند هدیه بده و دهیه که تو به خداوند بده. ویلیام این نصیحت رو گوش میده و نه تنها گوشش میده بلکه عمل میکنه توی زندگیش. وارد یک کارخونه میشه و بعد از مدت ها با صاحب کارخونه شریک میشه. اولین حقوقی که ویلیام میگیره 10% اون حقوق، یعنی 10% از اون حقوق رو به خداوند هدیه میده و ازش تشکر میکنه به خاطر اینکه از هیچی خداوند به او برکت داده. و بعد زمان میگذره و ویلیام میشه شریک این رئیس کارخونه. بعد از مدتی رئیس کارخونه فوت میکنه و حتما میتونید حدس بزنید که چه اتفاقی میفته. ویلیام کوچولوی داستان ما تبدیل میشه به مدیر این کارخونه و زندگی پر از رونق. و این ویلیامی که امروز خمیر دندون کلگیت دست من هستش و به اسم این کارخونه هست، میگه نمیخوام 10% داراییمو به خدا بدم، نمیخوام 1/10 بدم، میخوام 2/5 رو بدم. چرا 1/10 بدم؟ این خدایی که من رو محبت کرده، بعد از یه مدتی که میگذره کارش که رونق پیدا میکنه، میگه این انصاف نیست که من 9 قسمت از دارایی رو وردارم و فقط یک قسمت از اون 10 قسمت رو به خدا بدم و من میخوام که 1/10 وردارم و 9/10 رو برای کار خدا بذارم. وقتی که بچه هاش بزرگ میشن سر و سامون پیدا میکنن، نواهاش بزرگ میشن، خیالش از همه چیز راحت میشه، میگه اون 1% هم دیگه نمیخوام، اون 10 یکی از 10 قسمت هم دیگه نمیخوام، فقط به اندازه‌ای که اموراتم بگذره به من 1 پولی بدید، بقیهش رو برای کار خداوند صرف کنه. و امروز نام کولگیت، نام این خمیردندون، خیلی ها رو به یاد کار ویلیام میندازه، ویلیام کولگیت، که به خداوند هدیه داد و خداوند 100 چندان توی زندگیش بهش برکت داد. داستان آموزنده‌ای بود و من ایمان دارم که خدا فراتر از اون چیزی که ما تو تصورمونه به من تو میتونه برکت بده، به شرط اینکه من تو قلبمون برای پرستش خدا باز باشه و به صحنهای خداوند نه با خجالت، نه از روی زیادتی مال، بلکه با تمام قلب و با سخاوتمندی به حضورش هدیه بیاریم. میخوام از این 1-2 دقیقه پایانی استفاده بکنم تا هر کس برای خودش توی سکوت با همدیگه دعا بکنیم. شما برای خودت، من برای خودم، برالسود برای خودش. 1 دقیقه تأمل میخوایم بکنیم، میخوایم فکر بکنیم و از خداوند بپرسیم که آیا من اون چیز که شایسته خانه تو هست رو به تو تقدیم میکنم؟ شاید خیلی از ما جواب مثبت باشه و خدا رو شکر. تشویقم برای اون آدم ها اینه که از خدا بطلبید تا قلبی سخاوتمندتر به شما بده و مثل ویلیام کولگیت نه 1/10 بلکه بیشتر پرداخت کنید. و اگر جایی هست که تا به امروز اینطور نبوده که احساس میکنی که باید به خداوند تقدیم کنی، اگر ترس توشه، اگر نگرانی توشه، اگر توش عدم اطمینانه، اون رو به حضور خدا بیاری و از خدا بخوای تا به تو جرأت دادن این هدیه رو بده. پدر جان، به راستی که ما فرزند تو هستیم، مایی که لایق نبودیم اما تو در خون مسیح ما رو پارسا شمردی، به ما لیاقت فرزند خوندگی بخشیدی. همونطور که اون پادشاه اون فقیر رو به قصر خودش دعوت میکنه، تو مایی که در فقر روحانی بودیم روی خداوندا به پادشاهی و ملکوت خودت دعوت کردی، به ما همه چیز بخشیدی. دارایی های ما از آن توست ای خداوند، سلامتی های ما ای خداوند. خداوند دعا میکنم تا ما به عنوان بدن مسیح، به عنوان کلیسای تو، عروس مسیح ای خداوند، برای تقدیم هدیه به خانه تو آماده باشیم هر لحظه ای خداوند. خداوند سخاوتمندی رو در ما رشد بده ای خداوند، ترس ها رو از ما بگیر ای خداوند، نگرانی ها رو از ما بگیر خداوند. بگذار تا با تمام قلبمون و با تمام سخاوت ای خداوند از آن چیزی که تو به ما دادی در امانت داری به تو هدیه بدیم خداوند. خداوند با کلامت، با روحت ای خداوند با ما صحبت کن، ما رو ملزم کن و قدم های ما رو در این پرستش برکت بده ای خداوند. بگذار تا دهندگانی سخاوتمند برای تو باشیم خداوند. تو سخاوتت رو ای خداوند روی صلیب مسیح به ما نشون دادی. دعا می کنم که ای خداوند ما نیز به این سخاوتمندی تو وفادار باشیم. در نام عیسی مسیح آمین. خدا رو شکر. آمین. مرسی عزیزان. خواهرم به